برو به فرخی بگو که فرخی مسئول تدارکات و مهمات اینجا سیزا بود، بگو که یه چند ماشین برای ما مهمات بفرسته. گفتم باش. من اومدم خرمشهر، خرمشهر قسمت صابونسازی، اونجا مهمات خانه ما بودی. به هر حال من اومدم به فرخی گفتم، اومدم آقای ابراهیمی، گفت که اینجوری این صدا زد، آقا این ماشین اولیه مال کیه؟ یکی گفت مال منه. اومد گفت اینو بیا. دیدم که این آقا اومد که شروع کرد به ماشین رو روشن کردن، چراغاش اینا روشن. گفتم آقا جان چراغا رو خاموش کنی، ما چراغ خاموش می‌خوایم بریم. یه بنده خدای پیرمرد رو سن سال دار بود، گفتم حاجی چراغا رو باید خاموش کنی. گفت من چراغ خاموش نمی‌تونم برم، من چشم نمی‌بینم. گفتم حالا اگه یو بعد نیادم رانندگی هم بلدم، می‌خوای شما بشین من بشینم باشه؟ گفت نه آقا بیا اصلا این سویزیش برده برو. گفتم بعد اون دوتا ماشین دیگه چی؟ گفت دوتا ماشین هم پشت سر شما میاد. یه پارچه سفیدی پشت ماشین من چسبوندیم که چرا خاموش باشه اینا پشت سر من بیاد. به هر حال راه افتادیم اومدیم نزدیکای همون الان که میگن شلمچه، قسمت سمت چپ میری به طرف لب کارون، اونجا بچه های خون پراندازه بودم. خب اینا که دوتا پشت سر من میمدن مثل که من قوم کرده بودن، مونده بودن تا همون جاده. من اومدم رسیدم یکی دو دست بر بچه ها الانم هستم. اینا یه اومدن آجی چی آوردی؟ خونپاره سدیر جدن؟ بله. زود باش بچه ها رو بگو بیان خالی کنم. گفت کی میره اون بالا؟ خب کمپرسش کن. ما زدم چیز ماشین رو، کمپرس از مایلان بود، رفت بالا. وقتی رفت بالا اینا همه فرار کردن این برانور، افتادن تو این جوب مباخ خودشون رو قایم کردن. منه نگاه کن، منم واسطه بودم همینجوری ماشین رو میرفت بالا. اون موقع دیدم که از طرف عراقی یا اون بر کارون یه دونه از این 106 مستقیم زدن، اومد 3-4 تا این نخلا رو قطع کرد. دومی رو زد، گفتم این سومی رو میگیره میزنه، چون خلوت هم بود از طرف اینا، هیچ تیری نمیره برای طرف اونا دیگه. خیلی دقیق میتونستن، این ماشین هم رفته بود بالا، تاج ماشین معلوم بود، اونا مثل یه میدیدن. سر پریدم پشت ماشین، مثل این آجوری که میریزی همینطوری میری ماشین میره. من همینطوری دیگه ماشین بودم معلم میزنه به ماشین، وقتی هم بزنه خب منفجر میشه، به هم دیگه سرایت میکنه. سریع رفتم جلو، رفتم اصلا گذاشتم اون وای جایی بود به نام اورژانس فاطمه زهرا بهش میگفتن، گذاشتم جلو اون ماشین رو. بعد دیگه اینا برداشتن شروع کردن دیگه نفس عراق بریدن. اون یکی ماشینم که وسطای راه مونده بوده، من رفتم بهشون گفتم بابا بیارید اینجا، اینجاست. اونا رو آوردن. اینم خاطره شیرینی، الان بچه‌ها وقتی منو میبینن بعدش اومدیم برای حاج علی تعریف کردم، حاج علی فضلی، گفتم حاج من این کاری کردم. گفت خب این یه معجزه است دیگه، یعنی معجزه از این بزرگتر نمیشه. مثلا 1000 تا از این خمپاره چیده بودم توی ماشین، حالا هر کدوم چند کیلو باشه دقیقه نمیدونم، حالا چند کیلو ببین چی میشه. حاج علی میگفت که 4 کیلومتر در 4 کیلومتر این تمام خاکستر میکرد اگه منفجر میشه، تمام مواد دیگه. ولی الحمدلله شکر خدا منفجر که نشد هیچی، بچه هم کارهایشون خوب شد، شروع کردن نفس را بردن.
ای لشکر صاحب زمان آماده باش، آماده باش. ای لشکر صاحب زمان آماده باش، آماده باش. بحر نبردی بی امان آماده باش، آماده باش. بحر نبردی بی امان آماده باش، آماده باش. ای جلده های عاشقی، ای لاله های بی نشان، ای صرف های سرفر و بیقرار این زمان، با یاد قرآن مومین آماده باش، آماده باش. بحر شکوفایی دین آماده باش، آماده باش.
و اما در این بخش از برنامه خاطرات ماندگار میشینیم پای خاطره جناب سرهنگ جعفر نباتی از عملیات بیت المقدس 2 در شهر ماوت عراق در سال 1366.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شنوندگان خاطرات ماندگار، خاطره ای را از عملیات بیت المقدس 2 که در شهر ماوت عراق در اواخر سال 66 که انجام شد، تقریبا میشه گفت عملیات چند روزی تو این عملیات بیت المقدس 2 راکت شد. این راکت بودنش باعث شد که ما تو لشکر 27 بودیم، گردان عمار رو گفتن که باید، چون یه جاپایی باید تو اون منطقه داشته باشیم، گردان عمار تو اون لشکر باید بمونه اینجا به صورت پدافندی تا اینکه مثلا جاپایی باشه برای عملیات بیت المقدس 3 و به بعد که لشکر آشورا و لشکرهای دیگه انجام دادم. تقریبا میشه گفت سمت وسط ما بین این پدافندی که انجام دادیم با نیروهای خودمون یه رودخونه ای بود. تقریبا میشه گفت تو شکم دشمن بودیم. هیچ ترددی تو روز ما نمیتونستیم داشته باشیم. فقط شب باید تردد انجام میشد. این خاطره رو تقریبا میخوام بگم که از شهدایی که اونجا به صورت مظلومانه شهید شدن و جنازه هاشون هم همونجا زیر خمپارهای دشمن موند که بعداً منتقل کردن به عقب. شهید خارلقی رو داشتیم، با بچه آفتاباد تهران بود. شهید خانسری بود، بچه تهران سر بود که اینا شبا که ما اونجا نگهبانی میدادیم پشت سر ما هم عراقی ها بودن، چون ما تو شکم عراق بودیم، پشت سرمون عراقی ها بودن که دیدبانی های عراق بودن که قشنگ مشخص بود. روز میامدن بیرون سنگراشون رو جارو میکردن میامدن بیرون، مشخص بودن اینا. ما تو شکم بودیم، تو روز اینا ما رو میدیدن. اما خب حالا به خاطر چی؟ به خاطر لو نرفتن خودشون یا حالا هر چیزی به ما کاری نداشتن این عراقی های پشت سر. اما خب اون روز یه این عراقی ها ما رو ول نکردن. تقریبا میشه گفت چون هیچ جانپناهی رو نداشتیم با خمپاره دور سنگرهای ما رو کلن میزدن و ما هم هیچ، یعنی هر جا میرفتیم یه مثلا مانعی داشته باشیم که پشتش مخفی بشیم و اینا نداشتیم. اینا خیلی راحت ما رو اذیت میکردن و نمیزدن کار رو تموم کنن. بگیم خب بالاخره تموم شد یا همه شهید شدن رفتن، اینجا ما رو اذیت میکردن تو تپه قلمی. بعد که شب شد و شب شد، بارون شدیدی میامد، چشمش رو نمیدید، ماه نبود، چشمش رو نمیدید. رو صخره‌ها که ما پست میدادیم، یه پایین من یه سنگری بود، سنگر تقریبا من خودم تنهایی پست میدادم، پایینم دو نفری پست میدادن که اون سنگرشون با گونی و این چیزا درست شده بود که باعث شد که این خمپارهایی که یه سه تا خمپاره اومد جوری که من فکر کردم مثلا یه هواپیما رو کله من شیرجه کرده، انقدر دلخراش صدای وحشتناکی داشت. بعد نگو اینا رو سر من نمیخوره. پاسبخشمون اومد تو اون بارون و تاریکی اصلا چشش نمیدید. بریش گفت نباتی این بغلیات نیستن، کجا هم؟ گفتم که من حقیقتش نمیدونم، من اینجا خودم نشستم نمیدونم، خبر ندارم چجی، خودت برو چک کن دیگه سنگرشون و توش رو نگاه کن. بعد رفت اومد گفت حقیقتش نه سنگری هست، هیچی من نمیبینم. گفتم زمین رو لمس کردی؟ گفت همه رو لمس میکنم، اما خب یه بوی سوختگی داره میاد. که این هم باعث شد که به مسئولین خبر دادن که اومدن اونجا وایسادن و دیم نه این سه تا خمپاره که اومده درست خورده تو سنگر اینا، اینا جنازه هاشون رو پرت کرده بود. یه جنازه رو تپه چکمه‌ای که سمت راست ما بود، یه تپه روبروی قلمی، یه تپه‌ای بود که یه آیه خانساری رو پرت کرده بود رو تپه قلمی که هوا گرگومی شد. بچه‌ها آماده وایسادن، آر پی جی و تیربارا وایسادن که یه چند نفر قوی هیکل انتخاب کردن و جنازه ها رو مثلا از تپه چکمه‌ای که راحت بود سمت راستمون بود، اما تپه قلمی که تپه خود عراقی ها میشد، رفتن بچه ها جنازه رو برداشتن آوردن گذاشتن. این اوورکوت ما تن این شهید خارلقی بود، به خاطر اینکه یه موقع کارتشناسه ما داخل جیبش با هویت ما میره، زدیان کارتشناسه اینا رو برداشتیم و اون شب علت حالا خاصی که بود نتونستن بچه ها رو این جنازه ها رو منتقل کنن به عقب که جلوی چش خودمون هم بود. همین خمپارهایی که گفتم عراقیای پشتمون دیگه ما رو ول نمی‌کردن که بعد دو شبانه روز یه منتقلشون کردن به عقب و جای ما هم تقریبا میشه گفت به خاطر اینکه یه استراحتی به ما بدن و اینا. بعدم همین که ما اونجا رو تخلیه کردیم دیگه گرار رو داشتن دیگه، اشاره میکنن دیگه اونجا رو جهنمش که ما البته دیگه اومدیم این بر و بعد بچه‌های دیگه وارد این قلمه شما رفتیم تپه دلبش میگفتن رو به رو.
جان سران حسین یارتان باشد خدا و نگهدارتان.
جان سران حسین یارتان باشد خدا و نگهدارتان.
تا برنامه بعدی خاطرات ماندگار همه شما عزیزان شنونده رو به خدای بی همتا می سپاریم. خدا نگهدار.
دشمن هراسان ز پیکارتان، دشمن هراسان ز پیکارتان، باشد خداوند
نگهدارتان. ایدم نگهدار
سلام و درود خدا بر فرماندهان و رزمندگان 8 سال دفاع مقدس. خاطرات ماندگار رو شنیدید، انشالله که حظ بهره کافی برده باشید. این برنامه ساعت 13:30 تکرار خواهد شد. خواهش میکنم اگه دوست دارید مجدد وقت بذارید و این برنامه رو بشنوید. از شما دعوت میکنم شرح احادیث کافی در کلام حجت الاسلام و المسلمین مسعودی رو بشنوید در قالب برنامه جرعه.
جرعه، بیان احادیث کتاب کافی.
یک جرعه از زلال تو کافیست تا شود لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه جرعه. ما همچنان در باب نکوهش دنیا در کافی هستیم. کافی شریف در جلد 3 از این دوره های 15 جلدی صفحه 345 حدیث 17 حدیثی رو از امام کاظم علیه السلام نقل میکنه. موسی بن بکر عن ابی ابراهیم علیه السلام. ابی ابراهیم یکی از کنیه های کمتر شناخته شده امام کاظم علیه السلام است. ایشون حدیث رو از زبان ابوذر نقل میکنه. درسته که ابوذر از صحابیان بزرگ حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست، ولی ما به این دلیل که امام معصوم این حدیث رو از ایشون نقل میکنه، این حدیث رو بر سرمون مینهیم. ایشون میفرمایند که ابوذر رحمه الله، یعنی خود امام برای ابوذر تقاضای رحمت الهی رو میکنن. قال ابوذر رحمه الله: جزا الله الدنیا عنی مذمتا بعد رقیفین من الشعیر. ابوذر میگه خداوند از طرف من به دنیا پاداشی ندهد جز نکوهش. خیلی جالبه. یعنی ابوذر میگه خیلی دنیا برای ما خیر و نفع و سودی نداره که ما بخوایم ازش تشکر بکنیم. نه، جزای ما نسبت به دنیا برعکس باید باشه. یعنی ما باید سرزنش و نکوهش خودمون رو متوجه دنیا بکنیم. جزا الله عنی مذمتن در مقابل جزا الله عنی خیرنه، یعنی خیلی دنیا خیر و سودی به ما نمیرسونه، در واقع داره نکوهشش میکنه. خب شاید شما بپرسید که پس ضروریات زندگی چی میشه؟ خوراکی، پوشاکی، مسکنی؟ خب ابوذر اینها رو استثنا میکنه. به همین دلیل هم هست که حضرت سخن ابوذر رو نقل میکنه. یعنی یک نکوهش عاقلانه نسبت به دنیا داره. جزا الله الدنیا عنی مذمتا بعد رقیفین من الشعیر و بعد شملتی صوف. حضرت ابوذر اینها رو استثنا میکنه، میگه دنیا خیلی سودی نداره، ما باید نکوهشش بکنیم. بعد از اینکه البته 2 قرص نونی، 2 تا تیکه لباسی داشته باشیم. یعنی تو این قسمت ها باید واقعا شکرگزار باشیم. دنیا رو باید ما در این زمینه های ضروری زندگی کاملا به کار بگیریم و کاملا قدرشو بدونیم. بعد از رقیفین، رقیفین یعنی 2 تا قرص نون، من از شعیر، نه حتی نان گندم، نان جو هم کافی. ابوذر میگه ما که اهل اینجور ریاضت ها نیستیم. ابوذری که در اوج ثروت مسلمون ها به بی‌عدالتی اعتراض کرد، موجب شد دو سه بار تبعیدش کردن، آخر سرم تقریبا تنها در یک بیابان و صحرا بدون خیلی آب و غذای حسابی از دنیا رفت. اون میگه، میگه دو تا قرص نون به من بدن برای خوراکم کافیه، اتغدا به احدهما و اتعشا بالآخر، یکیشو صبح میخورم یکیشو اول شب. این نوع غذایی که ما میخوریم خیلی درست نیست، صبح زور شب. بهترین غذا اینه که صبح تقریبا اول وقت و شب اول وقت یا حتی غروب مثلا خورده بشه، مثل روزه، حالت روزه. ابوذر میگه این دو قرص نان و دنیا به من بده و بعد شملت یه صوف، بعد از این که دو تا تیک لباس اونم پشمی، اتذر به احداهما و اتردا بالاخرى، یکی رو بندازم رو دوشم یکی هم بپا کنم، مثل حاله احرامی، همین دو تا لباس هم برا من کافیه. نمیخواد ابوذر بگه شما روزی دو تا قرص نون بخور هیچی دیگه نخور، دو تا هم لباس احرام مانند بپوش هیچی دیگه نپوش. این منظور اصلی ابوذر نیست. ابوذر میخواد بگه دنیا حد اقلش هم کافیه، نیازی نیست ما اگر حد اقل هارونو تأمین شد بریم هرس بزنیم، خدای نکرده دست درازی به اموال دیگران بکنیم، خدای نکرده اختلاس بکنیم، خدای نکرده رشوه بگیریم، خدای نکرده حق و ناحق بکنیم. نه، دنیا چیز با ارزشی نیست که ما به خاطرش بخوایم آخرتمون رو از دست بدیم. حالا همین نقل قول از ابوذر رو امام صادق علیه السلام دارن به یه شکل مفصلتری که کلینی در کافی بلافاصله بعد از این حدیث آورده، حدیث 18 ابی بصیر از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که میفرمود کان ابوذر رضی الله عنه یقول فی خطبته، امام کاظم علیه السلام به ابوذر گفتن رحمه الله، امام صادق علیه السلام میفرمایند رضی الله عنه، خدا از او خوشنود باش. هر دو از الفاظی هن که به گونه‌ای مدح و ستایش ابوذر رو القا میکنن، میفهمونن. حضرت امام صادق علیه السلام میفرماید ابوذر در خطبش چنین میگفت، بعد چند تا جمله میاره، یه جمله شو اینجا میخونیم، یا مبتغی العلم کأن شیئا من الدنیا لم یکن شیئا، ای جوینده علم، ای که دنبال آگاهی هستی، اینجوری فرض کن که هیچی از دنیا نبوده، هرچی که بوده نبوده، به قول ما شطور دیدی ندیدی. دنیا اینجوریه، شما 20 روز پیش بهترین غذای گوشت آهو، تیهو، گوز، هر گوشتی نمیدونم در دنیا خوبه بخور، الان انگار نه انگار. 20 سال پیش، 10 سال پیش، 2 سال پیش یه ماشین خیلی خوب داشته، حالا نداره، خیلی فرقی نداره. یه لباس خیلی خوبی پوشیده، حالا نپوشیده. یا اصلا از اساس نباشه، خیلی فرقی نداره. انسان خوابش ببره تو دوشک پر قو خوابش ببره یا روی زمین، خیلی دنیا از این جهت تفاوتی نداره. الا ما ينفع خيره و يضر شره، مگر این که چیزی باشه که به سود ما باشه. دنیا اگه ازش یه برداشتی کردیم، سود دنیوی و اخروی بردیم، این برای ما باقی مونده. پس دنیا اساسش اهمیتی نداره مگر ما ازش سودی ببریم یا خدایی نکرده به ما ضرر بخواد بزنه. تو اونجایی که میخواد ضرر به ما بزنه، ما باید بهش اعتنا بکنیم، جدیت بکنیم، اهتمام داشته باشیم. الا من رحم الله هم برای کل قضیه روایت هست. چندین جور این روایت تفسیر و تبیین و اعرابش ترکیب شده. علامه مجلسی 5 وجه در جلد 70 بهار آورده. این معنای کلیش این میشه که کسانی که مورد رحمت خدا قرار میگیرن خیلی به دنیا اعتنایی ندارن مگر اون چیزایی که واقعا براشون سود دنیوی و اخروی داره یا ناچارن برای جلوگیری از ضررش به اون اهتمام ببرزن. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. برنامه جرعه تقدیم شما شد. شرح احادیث کافی در کلام حجت الاسلام و المسلمین مسعودی، انشاءالله که مورد قبول شما واقع شده باشه. تکرار این برنامه ساعت 19 و 20 دقیقه امروز خواهد بود. خواهش میکنم ما را همراهی بفرمایید.
و هو الذی ینزل الغیث من بعد ما قنطوا وهو الولي الحميد.
دعای امام سجاد علیه السلام در طلب باران به گاه خشکسالی. نیایش 19 صحیفه سجادیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اسقنا الغیث وانشر علینا رحمتک بغیثک المقدر من السحاب المنساق لنبات ارضك المونق في جميع الافاق ومنون على عبادك بإيناع الثمرات و احی بلادک ببلوغ الزهران و اشهد ملائکتک الکرام السفران بسقی منک نافع دائما قذر واسع درر و وابل سریع عاجل تهی به ای ما قد مات و ترد به ای ما قد فات و تخرج به ای ما هو آت و توسع بهی فی الاغوات سحابا متراکما هنیئا مریئا طبقا مجلجلا غیر ملث و دقه ولا خلب برق. اللهم اسقنا غیثا مغیثا مریئا ممرا عریضا واسعا غزیرا ترد به النهیز و تجبر به المهیز. اللهم اسقنا سقيا تسيل منه الذرى وتملأ منه الجبال وتفجر به الأنهار وتنبت به الأشجار وترخص به الأسعار في جميع الأمصار وتنعش به البهائم والخل وتكمل لنا به طيبات الرزق وتنبت لنا به الزرع وتدر به الذر وتزيدنا به قوة إلى قوتنا اللهم لا تجعل ذله علينا سموما ولا تجعل برده علينا حسوما ولا تجعل ثوبه علينا رجوما ولا تجعل ماءه علينا أجاجا اللهم صل على محمد وآل محمد وارزقنا من بركات السماوات والأرض إنك على كل شيء قدير.
بسم الله الرحمن الرحیم. بار خدایا ما را از باران سیراب ساز و رحمت خود را با بارانی سرشار از ابری که در گستره آفاق برای رویش گیاهان شگرف زمین تو روان است بر ما بگستر و با رساندن میوه ها بر بندگانت منت گذار و با شکوفایی قنچه ها زمین خود را زنده دار. فرشتگان عالی مقام و سامان بخش را حاضر نما و بفرما تا از سوی تو بارانی آورند سودمند و دامن دار، با دانه هایی درشت و پربار، با رگبارهایی تند و بیقرار، آنسان که آنچه را مرده است زندگی دوباره دهی و آنچه را از دست رفته است بازگردانی و هرچه را روییدنی است برویانی و مردمان را فراوان روزی دهی با ابری انبوه و شادیاور، بی زیان و بی کران و بسی خروشان که نه سیل پدید آرد و نه برقش تنها بفریبد. پروردگارا بر ما بارانی ببار که قحطی زدا و سبزیزا فرح بخش و بیکران و فراوان باشد تا با آن قامت گیاهان روینده را استوار سازی و پژمرده ها را سرافرازی. خداوندا بر ما چنان ببار که از تپه ها آب جاری کنی، چاه ها را سرشار سازی، جوی ها را روان و درختان را برویانی و در همه شهرها ارزانی پدیداری، چارپایان و مردمان را شادمان داری و روزی های پاکیزه ات را بر ما کامل گردانی، کشتگاه های من را برویانی و چهار پایان را پرشیر سازی و بر نیروی من بیفزایی. خدایا چنان مکن که سایه آن ابرها بر ما باد سوزان شود و سرمایش گزنده و شوم گردد و چنان مباد که بارانش را برای ما چون کیفر سنگ باران سازی و آبش را در کام ما تلخ و ناگوار گردانی. بار خدایا بر محمد و خاندانش درود فرست و برکات زمین و آسمان را به ما ارزانی دار، که بی گمان تو بر هر کار توانایی.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد.